بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب در اونجایی که بر اساس رؤیت قبلی معامله انجام گرفته و تغییر انکشاف یافته گفتیم که بیع باطل نیست، بیع صحیح هست، منتها حق خیار فسق دارد، میتواند به عنوان تخلف شرط این را فسق بکند. بعضی ها احتمال دادن بطلان را، بگیم که اصلا اینجا باطل هست، یعنی دو حالت هست دیگه، یا باید بگوییم که این عقد باطل هست یا باید بگوییم که صحیح لازم است. نه شک سوم چه بگویم صحیح هست برای خیاری است. ما تا حال اینجا گفتیم دیگه، گفتیم بر اساس رؤیت قبلی معامله بشود ولو انکشاف تغییر هم باشد این صحیح هست، منتها مشتری حق خیار فسخ را دارد، می تواند معامله را فسخ بکند.
صورت سوم چه
اشکالی
دارد؟
یعنی چه بطلان باشد؟
نه صحیح لازم باشد
مرد بیان دیگه، لازم نمی شود مرد خیار باشد.
چرا استاد لازم بزاد؟
نه منظور از همین دیگه، لازم است ها اونایی که میگن لازمه، یعنی حق خیار ندارد، منظورشون از لزوم یعنی حق خیار. یا باید بگوییم که باطل هست یا بگوییم که صحیح لازم است و حق خیاری هم وجود ندارد، منظور از لازم یعنی عدم وجود حق خیار. خب حالا ببینیم چیه. اینا میگن که در نهایت الاحکام اینطور گفته یا باید بطلان را بگوییم یا باید بگوییم صحیح لازم است و حق خیاری نیست. خب حق خیار نباشد اینجا این متضرر می شود دیگه، مشتری متضرر. پس چه باید بگوییم؟ بطلان را بگوییم، بگوییم مثلا این عقد باطل است. ایشون دلیلی چه آورده این است، میگه چه آیا این معامله‌ای که انجام یافته آیا بایه بیاید اون مبی را به مشتری تحویل بدهد در حال که تغییر یافته، آیا وفا به عقد هست یا نه؟ اگر وفا به عقد نیست بگوی تغییر یافته است، ما وقع علیه العقد غیر از این چیزی است که الان این تحویل داده می شود، برای این وفا به عقد نیست، خب این باطل است. اگر وفا به عقد نباشد این باطل است، و اگر وفا به عقد باشد لازم است. دیگه شک سومی اینجا وجود ندارد. مشتری قبلا دیده این مبی را، الان بایه می آید مبی را تحویل می دهد به مشتری در حالی که تغییر یافته. سوال می کنیم آیا با همین فعلی که بایه انجام می دهد وفا به عقد صورت می گیرد یا نه؟ اگر وفا به عقد صورت میگیرد چه فبه ها حق خیاری نخواهد بود. اوفو بل عقود میگوید وفا به عقد کنیم، وفا به عقد میکند. و اگر نه بگوییم با این وفا به عقد حاصل نمیشه، خب باطل است دیگه، نه چه بگوییم صحیح است برای خیار دارد. با یو یضعفه، ایشون میفهمد یضعفه که اوصاف دو نوع هست، اوصاف خارجی و اوصاف داخلی. ما نحنفی گفتیم از چه قبیلی است؟ چه قبلن رویت کرده است؟ اوصاف داخلی هست نه اوصاف خارجی. عقد مبنیم بر این صفات خونده شده است، اصلا احتیاج به ذکر لفظی اون هم وجود ندارد، یعنی چند نهو مشاهده به منزله چیه؟ ذکر است. اگر اینها را می گفت چه چیزی ثابت می شد؟ در صورت تخلف خیار ثابت می شد دیگه. مشاهده هم به منزله اشتراطه و تخلف اونها موجب چیه؟ موجب ثبوت حق می شود برای مشتری تا ضرر از او دفع بشود. لذا نمی توانم بگویم که این بی صحیح لازم هست یا بگویم که باطل هست. هیچ کدوم از اینها درست نیست. باید بگویم صحیح خیاری است. صحیح است که همراه با خیار مشتری هست. بله عرض میکنم دیگه. این صفاتی که قبلا مشاهده شده، این صفات مشاهده شده به منزله صفات مشترط است. این صفات شرط میشد چه حکمی داشت؟ اصلا مشاهده نبود، با توصیف میفروم خیار تخلف بود دیگه. صفات مشاهده مثل صفات مشترط است. همونطور که در صفات مشترطه میگویم تخلف اونها موجب بطلان نمی شود و موجب خیار می شود، اینجا هم موجب خیار می شود نه موجب بطلان. بله ولذا اون را برای دلیل می آوردن چه نیاز به ذکر نیست. چرا نیاز به ذکر نیست؟ چون در اوصاف داخلی نیاز به ذکر نیست.
یا هست یا نیست. اگر هست اکثری لازم، اگر نیست عبد و باطل. این نوبت به خیال نمیرسه صفات داخل.
نه از مقوم فرضی نیست، اون از مقومات مبی نیست. پس صفات دو جور است. بله اون چی میفرماید اونجا هست که مقوم مبی باشد. مثلا این فرض کنید حیوان، فرض کنید ساحل را فروخته، بعد حیوان ناهق در بیاد، اون مقومه، اونجا باطله، اونجا اصلا خیار نیست چه، اصلا اونجا از ریشه باطله. بس در اون صفات داخلی است چه مقوم نباشد. و الا جا مقوم باشد ها، این فرما شما صحیح با انتفاع اون اصلا عقد منتفی می شود. صفات داخلی خودش دو قسمه. بله صفات داخلی چه مقوم باشد، صفات داخلی چه مقوم. حیوان ساحل را فروخته، حیوان ناهق از فروخته از حمار در بیاد، این باطل است دیگه. این به چون از مقومات مبی هست. بله هم صفاتی که مشاهده کرده است. این اسب فروخته، اسب مثلا عربی را، بعد این عجمی در آمده، این باطل می شود؟ نه از مقومات نیست، از صفات داخلی هست ولی از مقومات نیست. نه لازم مردم میتونه فصل کند دیگه، این به خاطر نیست که متضرر نشود. میتونه فصل کنه و میتواند بگوید نه من همین اسب عجمی را میخواهم، عربی را دیگه صرف نظر کردم، این معامله صحیح است. مقوم کان دخولها فی العقد. نه اونجا اولویت مطلق بود، مطلق بود. میگه گفته نشود بله و صفات المرئی سابقاً حیث این در لا یصح الا مبنی نه صحت به وابسته به اونهاست. مقومه نه صفات داخلی، نه از اون جهت که حالا این مقوم است یا نه، بحث مقوم نیست. دخول اونها در عقد را میرساند. صفات داخلی دخالتشون در عقد اولا هست از دخالت صفات مذکوره. حالا اعم از آن چه مقوم باشن یا حتی مقوم هم نباشن، دخولشون اولا هست. چرا؟ چون اصلا اونها نباشد این معامله باطله. بر اساس مشاهده این اوصاف این معامله انجام گرفته است. اما در ذکر صفات مشترطه نه این چنین نیست. اللهم عزاد و خجه
شکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و احتمل فی نهایت الاحکام البطلان و لعله لان المزی عن البیع و عدم نقضه عند تبین الخلاف ان کان وفاء بالعقد وجب ان کان وفاء بالعقد وجب فلا خیار و ان لم یکن وفاء لم یدل دلیل علی جوازه. به عبارت اخرى الاقل اذا بقى على شيء الموصوف انتفاع متعلقه به انتفاع صفته و الا فلا وجه لابدال ما اصالت
و احتمال داده در نهایت الاحکام بطلان را چه باطل می شود در چه صورتی چه رویت شده ولی الان خلاف اون چیزی که رویت شده در آمده است ولعله اول دلیلشون را بیان می کند بعد جواب ولعله یعنی شاید بطلان چرا میگم باطل است چون موزی بر بی و عدم نگزان بگویم که این بی ممزات است و نگز نمی شود این ده تبین الخلاف این موزی و بنا گذاشتن بر این بی این ده تبین الخلاف اجل از باب وفا به عقد است گفتم دیگه همین مبیعی که الان تحویل می دهد این اجل وفا به عقد باشد آیا مستاق وفا به عقد هست یا نه صورت قضیه منفصل است دیگه اجر هست وجب فلا خیاره این بی لازم بوده و خیاری وجود ندارد و این لم یکم وفا هن. اما اجر بگویم نه این مبیع متغیر را چه میدهد ها این وفا به عقد نیست خب وفا به عقد نباشد باطل است دیگه چیزی سعی است وفا به عقد باشد این وفا به عقد نیست و این لم یکن وفا ان لم یدل دلیل علا جوازی دلیلی بر جواز آن دلالت نمی کند خلاصه ام دائر بین صحیح لازم و بین چی؟ بطلان هست نه صحیح غیر لازم چه ما گفتیم و به عبارت اخرى عقد وقتی چه واقع بشود بر شیء موصوف شیئی که توصیف شده بود یا شیئی که مشاهده شده بود با صفات خاصی متعلق آن منتفی می شود به انتفاع صفتی وچه صفت منتفی شد ها متعلقش هم چیه منتفی می شود منتفی می شود یعنی این معامله منتفی می شود دیگه چون معامله تعلق یافته بود به موصوف با اون صفت صفت منتفی شد موصوف هم چیه؟ المرکب و ینتفی دیگه این مرکب از موصوف صفت بود صفت منتفی بشود موصوف هم منتفی بشود و در نتیجه اصلا معامله ای اصلا چند نحو صورت نگرفته و الا یعنی چه؟ یعنی اگر منتفی نشود متعلق منتفی نشود با انتفاع صفت بگویم نه عقد همچنان باقی هست ولو صفت منتفی شده خب فلا وجه علی الخیار اگر عقد همچنان باقی هست وجهی برای خیار نیست مع اصالت اللزوم از اون طرف اصل ما در عقود چیست لزوم است که قاعده لزوم پس یا منتفی می شود میشه باطل یا منتفی نمی شود میشه لازم صحیح غیر لازم دیگه نداریم یضعفه چه اوصافی چه خارج از حقیقت مبی باشد خارج باشد یعنی چه؟ یعنی مقوم نباشد اینجا خارج معنای مقوم نبودن هست خارج به معنای مقوم نبودن هست اوصافی چه خارج از حقیقت مبی هست اذا برد فیه وقتی اعتبار بشود فیه در مبی این در بی حالا اعتبار بشود دو جور اعتبار بشود یا عقد بنا گذاشته میشود علیها بر اون اوصاف یعنی مبنیم بر اون اوصاف این عقد خونده میشود مثل اون جایی که قبلا دیده الان با رویت قدیمه آن را می خرد. یا اعتبار اونها به چه صورتی است؟ به ذکر اونها در متن عقد. این اوصاف خارجه لا تعد من مقومات العقد، از مقومات عقد محسوب نمی شود، همونطوری که از مقومات مبی محسوب نمی شود، از مقومات مبی محسوب نمی شود. گاهی اوصاف مقومات مبی است. از کدام دیگه؟ حیوان ساحل را بفروشد، حیوان ناهک در بیاد، اون از مقوماته، مقومات مبیه، مقومات عقده. اونجا فوات اون مقومات، اوصافی که مقوم هستن، فواتشون موجب چیز؟ بطلانه. ولی فوات اوصافی که مقوم نیستن، اوصافی که مقوم نیستن دو جور است. یا ذکر نمی شود، فقط مشاهده می شود، یا چیه؟ ذکر می شود. فواتها، بله، ففواتها، فوات این اوصاف که مقوم نیستن. فوات حق است برای مشتری، حق مشتری فوت می شود با فوت این صفات. چه ثبت به سببهی الخیار، به سبب این فوت خیار ثابت می شود. چرا ثابت می شود خیار؟ دفعاً لضرر، به خاطر دفع ضرر التزام به چیزی که به آن اقدام نکرده. مشتری اقدام نکرده، ملتزم نشده به مبیع با این صفات. به مبیع ملتزم شده است، به عقد بیع ملتزم شده است که اون صفات را داشت، الان اون صفات را نداره. و جا بگویم نباید به همین ملتزم بشوید، این ضرر است دیگه برای مشتری. دفع عل ضرر شارع آمده برای او حق خیار گذاشته. بله، این چه شما میگویید وفا هست یا وفا نیست، ما میگوییم چه عجب مقوم باشد، این وفا به عقد محسوب نمیشود، باطله. عجب بله از مقومات باشد، مثلا مثال حیوانی که گفتم، این وفا به عقد نیست، اونجا میتونیم بگویم باطله. اما اونجایی که اوصاف از اوصاف غیر مقوم باشد، مثل همون اسبی که مثال زدم، چه این خصوصیت را باید میداشت، این الان نداشته، یا داشته تغییر پیدا کرده است، از مقومات نیست دیگه. بچه از مقومات نشد، اینجا به سبب اینکه حق مشتری فوت شده خیار ثابت خواهد شد.
بطلان
به صورت مطلق
دیگه.
بله دیگه.
شیخ
تفسیر داد چه مقوم باشد باطله، مقوم نباشد باطل نیست. منظور اوصاف داخلی دو قسم است دیگه، اوصاف داخلی مقوم و غیر مقوم. چرا دیگه گفت دیگه لیست من مقومات العقد، لیست من مقومات المبی، این مفهوم دارد دیگه.
مفهومش
این است، از مقومات باشد چیه؟ باطله. خب بخونه.
فرمان الاولو لو تلفا فی تغییر فتاه المشتری دخل منصوده به تسکیرت و لیزان و فروض رضام المباس و مثال که تقدیم قول مشتری لأن یردهو على السمن کما فی الدروز و هو راجون الى ما فی المبسود و سرائه من اند المشتری هو الذی ینزعو من السمن ولا ینزعو منه الا به ابراره او بینته
دو تا فرد در رابطه با همین مسئله مطرح می کنند. ما گفتیم اگر تغییر پیدا کند مبی، حق خیار ثابت می شود، مشتری می تواند فرض کند. حالا دو تا فرد اینجا مطرح، یه فرد این است در تغییر اینا اختلاف کند. مشتری ادعای تغییر می کند، مشتری می گوید من مبی که با اون اوصاف دیده بودم الان اون اوصاف نیست، تغییر یافته، یعنی من حق فسخ دارم. بایه میگوید نه، همون جوری که دیده ای به همون صفات و اوصافی که مشاهده کرده ای الان مبی با همون اوصاف و صفات است. اینجا قول چه کسی مقدم می شود؟ بعضی ها گفتن قول مشتری مقدم می شود، چون بر ثمن ید دارد دیگه، بر ثمن مشتری ید دارد و تا خودش اقرار نکند یا بیگینه بر علیه او قائم نشود، این ثمن را نمی شود از دست مشتری. بلجا خودش اقرار کند همین اوصاف بوده، ثمن از او گرفته می شود. یا بیانه بیاد بگوید بابا اوصاف تغییر پیدا نکرده، همون اوصاف است، از او گرفته می شود. و الا چون مشتری ذریت هست، نسبت به چه چیزی ذریت هست؟ ثمن. لذا از او انتظار نمی شود. البته خب این ظاهرش را بگیریم، ظاهرش قول فاسدی است. بگویم مشتری چون ذریت هست قولش مقدم می شود، نه، مشتری خودش اعتراف می کند من خریدم دیگه، وقتی خریدم ثمن مال چه کسی شده؟ بایه شده. پس ید من ید امانی است، نه ید مالکی که با آن مالکیت را برای مشتری همچین اعتراف می کند به بی، یعنی اعتراف می کند بایه مالک شده است این ثمن. لذا به خاطر همین مرحوم شیخ بود و هو راجعون، چون این ظاهرش درست نیست، میخواد به یه چیز دیگر این را ارجاع بدهد، خلاصه یه سر و سامانی بدهد به این استدلال. میگه به این برمیگردد چه مشتری ید نگوییم، میگه مشتری کی از او ثمن گرفته میشود؟ اونجا چه خودش اقرار کند یا بیانه بر علیه او قائم میشود. با قاعده ید استدلال نکنیم تا به ما اشکال کنند چه قاعده یدی. اینجا وقتی چه خود مشتری اعتراف میکند قاعده ید جاری نمی شود. از اون جهدیشون ارجاع می دهد به اون مسئله. اگر اختلاف کنند در تغییر حتی آهو، یعنی تغییر را ادعا کند مشتری، مشتری تغییر را ادعا می کند. در مفصول تذکره ایزاد دروس جامع المقاصد مسالک تقدیم قول مشتری گفته شده. ببینید استدلال اینا چیه؟ لأن یدهو علی سمن، چون ید مشتری بر چیه؟ سمن است. کما فی الدروس و هو راجعون. ببینید از استدلال با قاعده ید ایشون عدول می کند و این را ارجاع می دهد به این چه الان می گوییم. علتش همون نکته بود که عرض کردیم. شاید یه نفر بگوید اینجا قاعده ید قابل تمسک نیست، چون خود مشتری اعتراف میکند که بایه مالک شده از این سمن را.
مشتری
امانی
نیست که.
نه دیگه، حالا بایه خودش اجازه داد دستور بده. همچه عقد تمام شده ها، این سمن ملک چه کسی شد؟ بایه. پس من مشتری ذریت نیستم دیگه. یعنی ید مالکی ندارم. یدم میشود چی؟ ید امانی. چون ید اگر مالکی نشد یا میشه امانی یا عدوانی. عدوانی چی نیست؟ این غصب نکرده. بایه میتونست بگیرد، حالا فعلا نگرفته، بعد از چند ساعت میگیرد.
استاد آخه این مشتری مبیع و جرفتی
خب بس در اون سمنه دیگه. میخوام بگم چه قول مشتری مقدم میشود، یعنی میتونه سمن را ندهد. چرا ندهد؟ ذریت هست. خب اگر بگم چون ذریت هست میتونه سمن را ندهد، این اشکال دارد، چون ذریت نیست، منظور ید مالکی ندارد، ید مالکی از آن بایه است نه از آن مشتری. لذا چون این ظاهرش اشکال داشت فقط و هو راجعون. نه اینجا دیگه ید نمیگوید. ببینید و هو راجعون الى ماز فی المفسود و سرای اینا چه گفتن؟ گفتم مشتری کسی است که سمن از او انتزاع می شود. ببینید اصلا اسمی از ید به میان نیامد. سمن را از چه کسی می گیرند؟ مشتری. خب لا ينتزع منه الا ان چه خودش اقرار کند یا بیگینه بر او. دیگه ید سخنی از ید به میان نیامده. بگیم سمن را از دست مشتری می گیرند. او در صورتی که اقرار کند یا بیگینه داشته باشد میتوان. میگیم قبلا چی نمیتوانستم بگیرن، الان هم نمیتوانم، مجرد در دو صورت، خودش اقرار کند یا بیان قائم بشود.
این
البته جواب خواهند داد، فعلا استدلال اینا رو میخواد.
قاعدیت رو اگه استدلال نایم قبول کنیم، قاعده فقط اون تسلط مشتری رو ثابت میکنه، نه اینکه تغییر رو ثابت
میکنه. نه با تغییر کار نداره، ما شک میکنیم. عیب نداره. الان ما در این شک داریم که باید این سمن را بدهد یا نه. اگر تغییر کرده باشد نه لازم نیست بدهد. تغییر نکرده باشد باید چیه؟ بدهد. استناد کنیم به ید، بگویم که بر میتواند ندهد. این ظاهرش درست نیست. بله.
و تبعهما الانلامت و ایزن به صورت اختلاف به اوصاف مبیه الموصوف اذا لم یسبک و رویتون حیثو تمثل رسالت و برایت زمت المشتری من السمن فلا یلزمه ما لم یدر به او یسبتو بالبینته.
بل و تبعه تابعیشون شده علامه ایزن. بله، همطوری که در مفسوط و سرائر گفته و از تذکره و ایزاه و دروس اینا تبعیت کردن، علامه هم تابع شده، یعنی گفته اینجا بله قول مشتری مقدم می شود، قول مشتری مقدم می شود. منتها علامه اینجا کجا گفته است؟ اونجایی که رویت سابقه نباشد. اما اینجا چی گفته؟ ما قول مشتری مقدم می شود. در کجا بود؟ رویت سابقه. ایشون همین را گفته در صورت توصیف، چه بایه با توصیف فروخته. الان اینا اختلاف دارن، اونی که داده می شود مشتری می گوید این غیر اون چیزی است که توصیف شده، بایه می گوید نه همان چیزی است که من توصیفش کردم. ایشون هم گفته که قول مشتری مقدم می شود، چون مشتری باید ثمن بدهد، او را ملزم به دادن ثمن نمی کنم مگر اینکه اقرار بکند یا بیانیه بر علیه او قائم بشود. در صورت اختلاف در اوصاف مبیعی که توصیف شده بود، ظالم یسبقه به رؤیته، واسه رؤیتی قبلا نگذشته باشد، یعنی بر اساس رؤیت قبلی نباشد. حیث تمسک علامه و اصالت براءت ذمه مشتری از ثمن، اصل نه چه ذمه مشتری از ثمن بری هست. فلا یلزمه، یعنی لازم نیست او را ثمن، مادامی که به اون اقرار نکند یا با بیانیه ثابت نشود. مادامی که اقرار نکند اون لم سر یثبت هم میاد ها. و مالم یثبت بالبینه، مادامی که اقرار نکند و مادامی که با بیانیه ثابت نشود. بله؟ بله دیگه. به چی؟ مشتری چی میگوید ها؟ میگه بله تغییر نیا، به عدم تغییر، به عدم تغییر، به تغییر اقرار کند چه نمیتواند ثمن را ندهد. ببینید بایه میگوید بله من با این اوصاف روخته، برنج درجه یک را فروخته بود. الان مشتری میگوید چه؟ برنج درجه یک را. بایه میگوید من برنج درجه دو را فروختم با این توصیف، با این اوصاف. مشتری میگوید نه من برنج درجه یک را خریدم. مشاهده نبوده، با توصیف خرید فروش شده. الان مشتری ادعای تغییر را می کند، بایه ادعای بقای اون اوصاف را می کند. بایه ادعای بقای اوصاف را می کند، مشتری ادعای تغییر را می کند. خب ثمن را می تونن از او بگیرن؟ نه نمی توانن. اصل براءت ذمه، یعنی ما شک میکنیم دیگه آیا بر مشتری دادن ثمن واجب هست یا نه. اصل نیست، واجب نیست، منتها اصل تا اونجا است که اماره نباشد دیگه. اقرار و بیانیه اماره هست. مشتری اقرار کند نه بابا با همین اوصافی که این مبیع الان دارد من را خریدم، اونجا باید بدهد. یا بیانیه قائم بشود چه ایوه المشتری شما مبی را با همین اوصاف خریده ای، ما اونجا بودیم شاهد هستیم، اونجا باید ثمن را بدهد.
ثمن را به بایه میدیم
که
شما گفت ثمن
را
به مشتری.
نه دیگه ثمن دست مشتری است دیگه، ثمن
دست مشتری است. منظور ذمه‌اش حالی میکنه، ولی اگه اثبات بشه ثمن را به بایه میدیم.
بله، اگر اقرار بینه باشد معلوم است که ثمن باید به پایه داده بشود، اما ثابت نشود دست خودش میماند.
ولأن البایع یدعی علمه بالمبیع علی هذا الوصف الموجود و رضا به والاصل عدمه کما فی التذکره ولأن الاصل عدم وصول حقه الی کما فی جامع المقاصد.
خب ولأن البایع، اینم دلیل دیگر است. پس ببینید، یه دلیل قاعده ید بود، گفتیم این اشکال دارد. یه دلیل این بود که ثمن از مشتری باید گرفته بشود، اونم گرفته نمیشود مگر با اقرار و بیانه. این ولعنه دلیل سوم میشود دیگه، اگر اون ید را جداگانه حساب کنیم این میشود دلیل سوم. ولعنه البایه، بایه ادعا میکند علمه بالمبیع علی هذا الوصف الموجود و رضا به. بله، بایه ادعا می کند که مشتری علم داشته، اینم دلیل دیگر است برای تقدیم قول مشتری. بایه می گوید چه تو مشتری دروغ می گویی، تو عالم بودی و می دانستی که مبی با همین اوصاف است، نه اینکه یه اوصاف دیگری بوده تغییر یافته. همین اوصافی که الان میبینی ها، با همین اوصاف این را خریده ای. ادعای علم چه کسی را میکند؟ مشتری. اون وقت اصل چه میگوید؟ اصل میگوید نه، مشتری علم به این اوصاف نداشته و در نتیجه میتواند فرض کند. با یه ادعا میکند علمهو، علم مشتری را به مبی با این وصف موجود و رضایت مشتری بهی، به این مبی با این وصف موجود را. ولی اصل عدم، و اصل عدم علم مشتری هست، اصل نیست مشتری علم نداشته به این مبی با این اوصاف کما فی التذکره. استصحاب است دیگه، یه زمانی علم نداشته، بعدا هم استصحاب میکنیم که علم نداشته است. این ولعنه، این هم دلیل دیگر است برای تقدیم قول مشتری. از ما شک میکنیم با دادن این مبی به مشتری او به حقش رسیده یا نه، و به اصل این است که به حقش نرسیده. ولعنه الاصل عدم وصول حق مشتری به او کما فی جامع المقاصد. ما شک میکنیم حقش به او رسیده است یا نه، اصل این است که بله حقش به او نرسیده است. حالا مرحوم شیخ میان این ادله را رد میکنن. اون اولی چه گفته شد؟ ید را تمسک کنیم، بگوییم مشتری ذل ید بوده، از او گرفته نمیشود. بگی کجا ذل ید هست؟ بعد از آنی که خودش اعتراف میکند که ما معامله کردیم، پس یدش ید مالکی، خودش اعتراف میکند چی؟ ثمن ملک بایه هست نه ملک من. و از آن یمکنن یضعف علی اول و ان ید المشتری علی ثمن، دست مشتری بر ثمن بعد اعترافهی به تحقق ناقل صحیح، بعد از آن که مشتری اعتراف میکند ناقل صحیح محقق شده، یدش چه اون یدیست؟ اما نه یده مالکی. خب ید امانی باشد چه اثری دارد؟ خب امانتت باید پس بدهد دیگه، ملک بایه هست باید پس بده. غایت الامر، نهایت امر این است که انهو ید دهی، مشتری ادعا می کند سلطنتهو علی الفسخ، مشتری ادعا می کند چه سلطه بر فسخ دارد. چرا؟ چون میگه تغییر یافته است دیگه، من حق خیار دارم. فلا ینفع تشبسه بالید، تشبسه بالید او را نفع نمی، چون ید برای اثبات مالکیت است. مالکیت چه اختلافی نیست، اختلاف در چیز این است که آیا این می تواند فسخ کند یا نمی تواند فسخ بکند. یعنی تمسک دیگه، تشبسه بالید، یا تمسک به ید کافی نیست برای اثبات این چه این میتواند فسخ کند. نه، ید چه چیزی را اثبات میکند؟ مالکیت او را. اونم مادام چه خلافش اثبات، اینجا خودش اعتراف میکند دیگه، اقرار میکند، ولذا این فایده ندارد. با ید نمیتوان چه چیزی را اثبات کرد؟ تقدیم قول مشتری بر قول بایی را. این لاعیوگال چه توجیه میکند؟ مدران چه بیاییم تشبس به ید را توجیه کنیم چه جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد. بله سیزده دویره گوش بده. سیزده سهردن اخشم بده هم سیزده هم بیزه جمعه ده؟ جمعه ده حقیقت راه پیمایه دیدیب که ایدرس
خبر از یک خصوصات طلبه